یا مال لوزه معمولیشه، ولی اینکه چک داشته باشه یا سلفه کنه یا گوش شب کنه یا تب کنه اینا رو نداره، فقط همین خیلی خور و پپ داره و لوزاش هم خیلی بزرگه. با تشکر، خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از شما همراهان صمیمی برنامه. آقای دکتر امیرزاده، اگر خواهش میکنم تک به تک پاسخ بفرمایید.
بیمار اولی که گفتن توی کشورهای مختلف، حالا بعضیا کلاه میزنن سرشون، بعضیا همینجوری علائمی ندارن، خب ژنتیک های مختلف متفاوت هست، تماس های محیطی خب خیلی مؤثر هست. گفتیم که اغلب مواد توکسین ها، ویروس ها که در هوا هست یا گرده گل هایی که در هوا هست میتونه باعث تحریک این غدد لنفاوی بدن از جمله لوزه سوم بشه. یکی از علل خیلی مهم برای بزرگی لوزه ها عوامل آلرژیک هستن و به هر چیزی فرد آلرژی داشته باشه میتونه در واقع این تماس باعث بشه که لوزه ها، مثلا منظور لوزه سوم هست، بزرگ بشه و علائم حتی انسدادی، آبریزش بینی، ترشحات از بینی و اونها رو در پی داشته باشه. ولی اینکه صرفا در واقع بخواد علت آلرژی باشه یه مقداری معمولا کم هست. همزمان یه علائم زمینه دیگه یا بیماری زمینه دیگه یا مسائل ژنتیکی حتما مطرح هست، ولی خب در گفتم تو ژنتیک های مختلف یه مقداری متفاوت هست و لزوما حالا کلاه گذاشتن سر و رعایت کردن از هوای سرد و اینا ممکنه جلوی اون مشکل رو نگیره، ولی خب گرما در واقع باعث میشه یه مقداری واکنش بدن راحت تر بشه، علائم کمتر بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. 0912-736 هم در این ارتباط پرسیده بودین، چند بارم پیامک زده بودن، فکر کنم پاسخ رو گرفتین. اگر باز هم پرسشی دارید در این زمینه میتونید انشالله مطرح بفرمید. آقای دکتر، پیام تلفنی بعدی رو لطف بفرمید.
گفتن که عمل کردن و خوروپوفشون همچنان ادامه داره. بافت لوزه سوم همونجوری که گفتیم یه بافت پشت پشت است و یک کپسول واضح نداره، ممکنه حین عمل جراحی به شکل عمدن یا به شکل سهوًا بافت لوزه سوم برداشته نشه یه قسمتیش، یا اینکه در واقع برداشته بشه کامل ولی خب اون باقی مانده کوچیکی که از لوزه هست در تماس با عفونت‌ها، در تماس با مواد آلرژن دوباره بزرگ بشه. خب و این به این معنی نیست که حالا اون عملی که انجام شده لزوما درست نبوده، ممکنه تماس‌های عفونی مکرر باعث شده باشه اون بافت لوزه سوم دوباره تشکیل شده باشه، و ولی خب باید حتما یه نکته رو دقت داشته باشیم. یک سری افراد هستن که فقط عامل اون خوروپوفشون لوزه سوم نیست، چه توی اطفال چه تو بزرگسالان،
بله.
ممکنه شکل فک به شکل ژنتیکی طوری باشه که یا زبان به شکلی باشه که عین خواب عقب بیفته، یا معمولا مشکلاتی که توی فک و در واقع کام هست باعث میشه که در واقع باعث انسداد راه هوایی عین خواب میشه. انسداد راه هوایی عین خواب فقط عاملش لوزه سوم نیست، ممکنه حتی مشکلات حنجره هم باشه، یعنی یک مسیر راه هوایی از بینی، پشت بینی، در واقع حلق، کام، لوزه ها، زبان و حنجره، همه اینها ممکنه باعث ایجاد اون وقفه‌های تنفسی خوروپوف بشن. اگر ما شرایط در واقع جامعه یا شرایط علمی رو بخوایم خیلی انجام بدیم، بهتره تمام کسانی که دچار این مشکلات خواب هستن قبل از عمل جراحی اون تست خواب یا پلیسومنوگرافی براشون انجام بشه که میزان وقفه های تنفسیشون مشخص بشه و بعد از اون درمان درست سر براشون انجام بشه. یعنی کسی که به درمان جواب نمیده یا بعد از عمل جراحی عمل در واقع عود میکنه علائمش، بهتر هست اون تست خواب براش انجام بشه و بعد از تست خواب اگر نشون داد که کاندید عمل جراحی هست یک آندوسکوپی عین خواب برای مریض انجام میشه، به این شکل که مریض یه خواب مصنوعی براش تو اتاق عمل ایجاد میکنیم، یه دستگاه از طریق بینی رد میشه آندوسکوپ و مریض موقعی که شروع میکنه به خوروپوف کردن حین اون خواب مصنوعی اون جایی که بسته میشه مشخص میشه، ممکنه بینی باشه، ممکنه در واقع کام خیلی بلند باشه، ممکنه لوزه های دهانی یا کامی بزرگ شده باشه، ممکنه حتی زبان عقب بیفته و ممکنه حتی مشکلاتی تو حنجره وجود داشته باشه که درمان اینها هر کدوم استپ بای استپ متفاوت است. ممکنه از ممکنه از یک عمل بینی و کام و اینها شروع بشه برداشتن کام و لوزه ها، تا عملهایی که روی زبان انجام میشه، یه قسمتی از پشت زبان برداشته میشه یا زبان به جلو دوخته میشه یا یه قسمتی از فک پایین و بالا در واقع به سمت جلو برده میشه تا این زبان موقع خواب عقب نیفته، و عملهایی که با در واقع روی حنجره انجام میشه که همه اینها متفاوت هست و هر کدوم در واقع بسته به اینکه مشکل بیمار چی باشه حین اون اندوسکوپی حین خواب مشخص میشه.
این در واقع تکنولوژی اینجا خیلی کمک کرده به اینکه تشخیص دقیق‌تر و درست‌تری انجام بشه.
و اگه ما دسترسی داشته باشیم و حالا بیمه‌ها بتونن پوشش بدن تست خوابو، میتونیم خیلی راحت‌تر دسترسی داشته باشیم و تشخیص‌های درست‌تری بدیم.
بعد اگه موافقید پیام بعدی رو داشته باشیم. پرسیده بودن که زایده زیر گلو احساس میکنن، به خصوص در بلعشون هم احساس مشکل دارن.
گفته بودن بله آقای که از کرمان بودن، حالا بهتر اول معاینه بشن ببینیم اون چیزی که حس میکنن زیر گلوشون یا لوزه هاشون واقعا وجود داره یا خیر، و گاهی اوقات ممکنه تورم های طبیعی ناحیه پشت زبان و لوزه زبانی باشه و قدرت چشایی که روی زبان هست همچین حالت های ایجاد کنه که باز ثانویه به مواد غذایی یا مواد حساسی از زبان ممکنه متورم بشن و این احساس رو ایجاد کنن. گاهی اوقات ممکنه توده هایی باشه که اون ناحیه باشه که ممکنه توده های خوشخیم یا بدخیم باشن، و گاهی اوقات هم ممکنه در واقع بیماری های ناشی از اسپاست بهمون ناحیه باشه که در اثر حالا گاهی اوقات استرس گاهی اوقات مشکلات دیگه این عوارض رو ایجاد میکنن. پس بهترین کار اول یک معاینه معمولی هست و اگر اون ناحیه‌ای که مشکل دارن چیزی نبود، یک بررسی از حنجرهشون یا عکس حنجره هست که با اندوسکوپ انجام میشه و میتونیم ببینیم که آیا مشکلی تو اون ناحیه دارن یا خیر. بهترم بود اشاره میکنن که حالا آیا تغییر صدا دارن یا نه، چون سر اسپاسم تو معده و اینا رو گفتن که در هر حال بهتره یک معاینه و عکس حنجره بشن تا ببینیم.
مشکلات تیروئید هم میتونه در واقع باشه یا مثلا مشکلاتی که مربوط به مری هست که در بلع غذا ممکنه مشکل باشه، اینا هم در واقع تو تشخیص افتراقی ها قرار میگیره. درسته،
مشکلات هم اسپاسمایی که در واقع توی حلق و مری هست، در واقع مشکلات ریفلاکس هایی که میتونه برگشت اسید معده ای که میتونه باعث ایجاد مشکلات بشه، و مشکلات حالا تیروئید و گردن که حالا توی معاینه معمولا میشه
مشخص کرد. پس حتما مراجعه بکنن به پزشک و معاینه انجام بشه، حالا بر اساس اون چه که شک بالینی پزشک هست اقدامات بعدی انجام بشه. خب آقای دکتر، برادر عزیزم در مورد مشکل گوششون پرسیده بودن.
بله، گفتن که آب داخل گوششون میره و معاینه کردن و اینها. خب ایشون باید در واقع یک بار دیگه گوشش رو معاینه بشه. گاهی اوقات شستشوی گوش به تنهایی کافی نیست، ممکنه نیاز باشه گوششون ساکشن بشه و کامل گوششون با میکروسکوپ معاینه بشه تا ببینیم آیا باقی مانده چیزی از اون ترشحات مونده یا خیر. اگر با وجود اینکه گوششون سالم هست همچنان افت شنوایی یا علائم دیگر رو دارن، باید یک نوار گوش تست شنوایی هم انجام بدن تا بتونیم ببینیم چه جوریه.
بسیار عالی. و در مورد پیام آخر که در مورد خروپا فرسیده بودن و اینکه نفسشون در خواب در واقع بند میاد،
فهمیدن 38 سالشه.
بله بله،
همونجوری که عرض کردم خدمتون تو این سن معمولا لوزه سوم دیگه وجود نداره که بخواد این علائمو ایجاد کنه.
حالا پیامک هم خیلی آقای دکتر داریم. 0918107 نوشتن خانم 62 ساله هستم، مدتی با دهان باز میخوام، وقفه تنفسی هم تو خواب دارم، آیا لوزه سوم هست یا نه؟ این بحثش اگه ممکنه کاملتر بفرمایید که همه هم پیام تلفنی هم پیامک‌ها رو پاسخ داده باشیم.
بالای 16 سال یا حالا 20 سال دیگه خیلی انتظار نداریم لوزه سومی وجود داشته باشه که بخواد برای مریض علائم انسدادی ایجاد کنه. خیلی خیلی نادر هست که بخواد تو این سن لوزه سوم وجود داشته باشه. پس اگر یک فرد بزرگسالی علائم خروپوف یا وقفه تنفسی حین خواب داره، باید به علل دیگه شک کرد و لوزه سوم اصلا خیلی برای ایشون مطرح نیست. و معمولا همونجوری که گفتیم ممکنه مشکلات بینی، انسدادهایی که داخل بینی هست، مشکلاتی که توی کام و زبان و فک و حتی حنجره هست میتونه باعث ایجاد این مشکلات بشه، که قدم اول تشخیصی برای ما همون تست خواب هست که میتونه مشخص کنه به کدوم سمت به. اگر خیلی مشکل شدیدی دارن، معمولا کسانی که سنشون بالا میره یه مقدار شلی عضلات داخل حلق و حنجره پیدا میکنن، خب این خروپوف بیشتر میشه. کسانی که وزنشون بالا میره، خب باز تورم بافت چربی که داخل حلق و حنجره هست میتونه باعث ایجاد اون مشکل مشکلات وقفه تنفسی بشه. و حتی یکی از درمان‌های خیلی مهمی که برای همه، چه اطفال چه بزرگسالانی که وقفه تنفسی دارن، کاهش وزن. الان به خاطر روند زندگی و استفاده بیش از حد از وسایل در واقع ارتباطی و اینها، معمولا تحرک کمتر شده و از بالاتر میره و این مشکلات خور و پف و اینها در زمینه اون بیشتر میشه. پس قدم اول تو کسانی که وزن بالا دارن و خور و پف دارن کاهش وزن است.
بسیار عالی. آیا تو کجا با مراجعه کنن برای این انجام این تست خواب؟ چون برای چند بار مطرح کردین
تست خواب، حالا ما به فارسی میگیم اسم صحیحش در واقع پلیسومنوگرافی هست که معمولا تو کلینیک های خواب انجام میشه. بیمارستان های اغلب، حالا بیمارستان هایی که حالا تو تهران هستن، معمولا دارن، حتی به شکل پورتابل داخل خونه هم میان انجام میدن، ولی خب اون شکلی که داخل بیمارستان هست به شکل کامل و جامعه‌تر هست، چون همزمان اکسیژن خون، ضربان قلب، نوار مغز، فیلمبرداری، حرکت اندام ها و خیلی کارهای دیگه همزمان انجام میشه و میشه یک بررسی کامل برای بیمار انجام داد تا ببینیم علت اون وقفه‌های تنفسی انسدادی هست یا مربوط به وقفه‌های مرکزی که مربوط به دستگاه عصبی مرکزی هست این اتفاق افتاده، که بس باز به این که کدوم باشه باز درمان
اقدامات بعدی انجام میشه. خب خیلی متشکرم آقای دکتر. یه مقداری این بحث خور و پف و بحث موضوع وقفه‌های تنفسی و انسدادی که در خواب مطرحه، شاید یه مقداری از این فضای لوزه صبح ما دور بود، اما چون علائمش در کودکی شبیه علائم بزرگسالیه و اون یه راهکار دیگه داره، در کودکی لوزه سوم راهکار دیگه ای داره، به خاطر همین و به احترام شما بیشتر بهش پرداختیم. متشکرم از همراهیتون. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن ما. در ادامه برنامه دعوت میکنم که آیتمی رو سرکار خانم مرجان قندی مصاحبه رو ترتیب دادن در مورد آلرژی که جناب دکتر شیربین فرهمند در موردش توضیح میدن.
آلرژی یا حساسیت از رایج‌ترین علل مراجعه افراد به پزشک است که در برخی از فصول سال بیشتر دیده می شود. دکتر شیربین فرهمند، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
آلرژی یا در واقع افزایش حساسیت مشکلی شایع هستش. در جامعه تقریباً از هر 10 نفر یک نفر به این مشکل مبتلا هست. آلرژی در واقع یک جور واکنش افراطی سیستم ایمنی بدن نسبت به یک سری مواد خاص هستش. این مواد ما تحت عنوان آلرژن یا مواد حساسیت زا ازش نام میبریم. در واقع سیستم ایمنی همونطور که از اسمش مشخصه، وظیفش حفاظت از بدنه. حالا گاهن این واکنش ها از میزان معمول خودش خارج میشه، امکان داره منشأ ژنتیکی داشته باشه، امکان داره به علت برخورد مکرر با یک سری مواد خاص باشه که باعث ایجاد این واکنش های حساسیتی افزایش یافته در فرد میشه. و طبعا این واکنش های افزایش یافته در بدن فرد بروز و حضورش به صورت یک سری علائم خواهد بود. بدن فرد در برخورد اولیه با یک ماده آلرژن یا حساسیت زا توسط سیستم ایمنی در بدن یک سری پادتن های ایجاد میشه که به نوعی حافظه ای در بدن فرد ایجاد میکنه برای برخورد بعدی با همون ماده. در برخورد بعدی این پادتن های تشکیل شده ضمن اتصال به سلول های خاصی از بدن ماده آلرژن یا حساسیت زا رو در بر میبرن و سعی میکنن که اونو از بین ببرن، که این فرایند منجر به یک سری واکنش های شیمیایی و ایجاد مواد شیمیایی در بدن میشه. در رأسش هیستامین ها هستن که شاید به ذهن شنوندگان عزیز آشناتر باشه، و این ماده و مواد مشابه اون با آزاد شدنش باعث واکنش های مختلفی در دستگاه های مختلف بدن از جمله دستگاه گوارش، دستگاه تنفس، پوست و مخاطات، دستگاه قلب و عروق میشه و میتونه عوارض مربوط به خودش رو ایجاد بکنه.
در موارد واکنش های شدید و آلرژیک که می تواند تهدید کننده زندگی فرد باشد، باید سریعاً با 115 و نیروهای اورژانس تماس گرفته شود.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. خواهش میکنم در مورد باور برنامه هم نظر بدید. این که برخی از افراد باور دارن که بعد از جراحی لوزه سوم باعث تغییر صدا میشه، یا این که در مورد درمانش باور دیگه های دکتر امیرزاده طرح کردن، این که بعد از جراحی لوزه سوم باید مایعات سرد خورده بشه. آیا این دوتا باور درسته یا نه؟ امروز در این برنامه دوتا باور آقای دکتر مطرح کردن. خب اگر موافق هستید بریم سراغ بقیه سوالاتی که شما دوستان عزیز از طریق راه‌های ارتباطیمون 2265-2876 شماره تلفن و 3102 سامان پیامکی طرح کردید.
سینوزیت با لوزه سوم چه رابطه‌ای داره؟ من همیشه سینوزیت دارم و خیلی هم ناراحتم از این بابت. از سنم هم زیاده ولی بازم ناراحتم.
من برای فردی که در سنین بالاست، یعنی 50 ساله، خودم یعنی خودمو دارم یا 50 سالمه و این لوزه های کامی من یکیشون از دوران نوجوانی خیلی متورم هست، همو اندازه بزرگ مونده، کاری میشه کرد یا دیگه همینطوری باید مدارا کردش؟ البته مشکلی ندارم باش، ولی خب یکی از این لوزه های کامی طرف راست متورم هستش. خیلی ممنونم.
جراحی در سن بالا، جراحی لوزه سوم خطرناک هست یا نه؟ چون یکی از آشنایان ما فوت کردم در سن بالا لوزه را عمل کردم. ممنون میشم.
10 سال من بویاییمو از دست دادم. این بر میگرده، راهی داره؟ ماشنا 80 ساله، یک گوشم بزبز میکنه. میخواستم از بپرسم که این در اثر چیه و این که صدای زیاد گوش رو اذیت میکنه یا نه این چیز دیگه است؟
خیلی متشکرم از شما همراهان صمیمی برنامه. آقای دکتر امیرزاده، با توجه به اینکه لوزه سوم خیلی علائم متنوعی داشت، حالا از موارد عفونی تا علائم انسدادی، خب هر کدوم از اینها یه تشخیص افتراقیایی داره. حالا بیشتر لوزه سوم گفتید که در سن زیر 16 سال در واقع مطرح میشه، اگه بالاتر بود خیلی دیگه به سمت سوی لوزه سوم نمیریم. اما خواهش میکنم پاسخ بفهمید سوالات دوستان رو.
فرموده بودن که سینوزیت و در واقع لوزه سوم ارتباطشون تو سن بالا، همونجوری که عرض کردیم خدمتون، خیلی لوزه سوم تو اون سن مطرح نیست. علائم سینوزیت تو بزرگسالی کاملا متفاوته نسبت به بزرگ، نسبت به اطفال، و به خاطر اینکه ارتباطی خیلی با لوزه سوم نداره باید علل دیگر رو بررسی کرد، از علل آلرژیک و علل عفونی گرفته تا بیماری هایی که همزمان فرد رو دچار پولیپ بینی میکنن یا بیماری های مشابه اون. ولی خب سینوزیت یک سری علائم داره، مرتب فرد گرفتگی بینی داره، ترشحات چرکی از بینیش میاد و این معمولا به شکل دائم وجود داره، اینجوری نیست که یه دوره خوب بشه و از بین بره. گاهی اوقات اگه خیلی شدیدتر بشه دردهایی تو ناحیه صورت داره و حتی ممکنه علائم چشمی، مغزی و غیره ایجاد بکنه. خیلی شاید به نظر نیاد ایشون که فرمودن حالا سینوزیت دارن، باید ببینن منظورشون از سینوزیت چی هست و کدوم علائمو دارن. اگر فقط دردهای اون ناحیه باشه، گاهی اوقات ممکن اصلا دردهای مربوط به میگرن باشه و لزوما مربوط به سینوز ها هم نباشه. خب بعد یک معاینه بینی بشن، اگر لازم هست یک سی تی اسکن از سینوزاشون انجام بشه که تو اون سی تی اسکن هم سینوز ها هم بینی و هم پشت بینی که حالا همون محل قرارگیری لوزه سوم هست مشخص میشه و میشه درمانشون رو بر اساس اینکه آیا بیماری دارن یا خیر انجام داد.
پیام تلفنی دومو خواهر عزیزمون 50 ساله بودن، سوالشون
فرمودن که یکی از لوزه هاشون سمت راستشون متورم تر هست نسبت به اون و سالها بوده. غیر قرینه بودن لوزه ها خب برای ما مهم هست، چون گاهی اوقات توده هایی که توی اون ناحیه هستن، حتی خدای نکرده سرطان های لوزه ها که بافتای لنفاوی رو درگیر میکنن، میتونه خودشو به شکل زخمای لوزه، بزرگی لوزه به شکل غیر قرنه یک طرفه نشون بده که اونها نیازمند این هست که اون لوزه برداشته بشه، بدیم آزمایشگاه ببینیم آیا بیماری داره یا خیر. ولی خب معمولا این بیماری ها و این سرطان ها و بیماری های بعد معمولا حالت پیشرونده دارن، اینجوری نیست که طی سالها بخواد همونجوری بمونه. و غیر قرینگی مختصر لوزه ها در حد خیلی کم یه مقدار طبیعی هست. حالا باز میگم باید معاینه بشن و سیرش ببینیم چجوری هست.
چون گفتن که سالیان سال همینجور بزرگ
احتمال خیلی زیاد بیماری یا مشکل خاصی نیست که نیاز به نگران شدن و نداره. و ولی خب اگر رشد پیشرونده داشت یا تغییر شکل پیدا کرد یا زخم شد، باید
دقت مضاعفی روش داشته باشن. خب پیام تلفنی عزیز دیگرمون برادر از اون پرسیدن در مورد جراحی و عوارضش پرسیده بودن. این بحث هم اگر موافق هستی تکمیل بفهمید در مورد درمان.
عملای جراحی لوزه خب به هر حال عین تمام عملای جراحی یک سری عوارض رو هم داره. لوزه سوم که تو بزرگسالی گفتیم وجود نداره و حالا منظورشون احتمالاً همون لوزه های کامی بوده، چون برداشتن لوزه سوم از پشت بینی معمولاً نسبت به برداشتن لوزه های دهانی عوارض و درد کمتری رو داره، چون محل بلع نیست. لوزه های کامی که داخل پشت زبان قرار گرفتن با هر بلعی اونجا تحریک میشه و بسیار دردناک است عملش توی بزرگسالی. توی اطفال معمولاً چون لوزه ها هنوز رشدمون چنانی نداشتن و چسبندگی کمتری دارن، معمولا دردشون و عوارض یه مقداری کمتر هست. هرچی سن بالاتر میره چسبندگی لوزه ها بیشتر میشه، احتمال خونریزی ناشی از عمل لوزه باز بالاتر میره. این که حالا خونریزی بعد از عمل اتفاق بیفته یا مشکلات دیگه حین عمل یا بعد از عمل اتفاق بیفته، خب عوامل خیلی متعددی هست که در اون دخیل هست. معمولا برای بیماران توصیه میشه که بعد از عمل یک سری رعایت ها داشته باشن، یه سری مواد غذایی بخورن، به هیچ عنوان چیز سفت یا تیز نباید استفاده بکنن، چون کوچکترین آسیبی به اون محل جراحی برسه خب ممکنه یه خونریزی خطرناک و تهدید کننده حیات رو برای مریض در پی داشته باشه. و یکی از علتهایی که الان کمتر به این سمت میریم که هر بیماری که بخواد با بزرگی لوزه ها یا حتی لوزه سوم مراجعه کرده ما عمل کنیم همین هست، به خاطر عوارضی هست که عملای جراحی دارن. یک عمل کوچیک برداشتن لوزه ممکنه حتی همچین عوارضی هم داشته باشه، البته خیلی نادر هست. اینجوری نیست که حالا هر کسی بخواد عمل بکنه دوچار این عوارض بشه. مثل اینکه شما بگین میخوام از خیابون رد بشم، مثلا گفتن از هر 100 نفر یه نفر ممکنه اونور خیابون نرسه، پس دیگه از خیابون رد نمیشم. به هر حال اگر کسی واقعا بیماری رو داره و دوچار علائم انسدادی هست، چون خود بزرگی لوزه ها به مرور زمان عوارض رو ایجاد میکنه، اگر واقعا انسداد داشته باشه بینی فرد و وقفه‌های تنفسی حین خواب تو بچه وجود داشته باشه، علاوه بر این که مشکلات قلبی، وقفه‌های تنفسی، مشکلات دیگه تو بزرگسالی داره، تغییر شکل صورت ممکن در پی داشته باشه. معمولا بچه‌هایی که لوزه سوم و بزرگ به شکل مزمن دارن، شکل صورتشون از مطب که میان داخل کاملا مشخصه، یک صورت کشیده تر دارن، لب بالاشون به سمت جلو میاد، دندوناشون فکه بالاشون کاملا مشخصه و دائما دارن از طریق دهانشون نفس میکشن که شکل فک و دندونار هم مورد تغییر میده. پس بسته به اینکه چه کسی نیاز به عمل داره و چه کسی نیاز به عمل نداره، خب تصمیم میگیم برای عمل جراحی و خب با قبول اون شرایطی که گفت
انجام میشه. دو پیام تلفنی دیگه داشتیم. خاله عزیزمون در یکیش پرسیدن بی بویاییشون رو دست دادن و پیام تلفنی بعدی در مورد این بود که وزوزه گوش داشتن. خواهش میکنم مختصر پاسخ بفرمایید چون زمان برنامه هم کوتاه است.
در مورد از بین رفتن بویایی، خب علل خیلی متفاوت هست. از همون بیماری کرونایی که خیلی شایع شد و بویایی از بین میبرد هست، تا ویروس های قدیمی که میتونن باعث ایجاد اون بشن و حتی بیماری های بینی و سینوس ها، پولیپ های بینی و درگیری سینوس ها و حتی توده هایی که داخل اون ناحیه وجود داره، از جمله توده های در واقع بدخیم و خوشخیم ناحیه بینی، میتونن باعث ایجاد از بین رفتن بویایی بشن. ولی خب اگر بویاییشون خیلی به شکل مزمن از بین رفته و درمانای اولیه رو انجام دادن و برنگشته. درمانای اولیه هم شامل همون شستشوی بینی، استفاده از اسپری های بینی و تمرین های بویایی هست که ممکنه خب حس بویایی خیلی حس ضعیفی هست، یعنی با کوچکترین آسیبی میتونه از بین بره و برگشت نداشته باشه. حتی یک ترومای به سر، آسیب به سر میتونه اونو از بین ببره. خب یه سری تمرین ها هست که معمولا تو فاز هات داده میشه، اگه با اونا بر نگشت خب یه سری معاینه بررسی ها باید بشن ببینن توی بینیشون مشکلی چیزی هست یا خیر.
و در مورد وسواس گوش هم توضیح بفرمایید. خیلی البته موضوع برنامه ما نیست، اما خواهش میکنم دوستان عزیز پرسیدن.
وسواس گوش خب یه بحث خیلی طولانی داره، بلال انشاءالله در فرصت های دیگه بهش میپردازیم، ولی افت شنوایی به هر علتی توی گوش ایجاد بشه باعث ایجاد وسواس گوش میشه. تو افراد مسن معمولا شایع‌ترین علتش پیرگوشی هست و وقتی توی اون فرکانس شنوایی کم میشه شروع میکنه گوش یک صداهایی که در واقع به شکل طبیعی توی گوش وجود داره از طریق مغز اون صداها شنیده میشه و بهش میگن همون وزوز گوش، که انواع مختلف داره و شایع‌ترین عاملش افت شنوایی است. وقتی شنوایی فرد بهتر بشه معمولا اون وزوز هم کمتر میشه و بهترین کار این است که به شکل ارادی بهش توجه نکنن و اگر شنواییشون از یک حدی کمتر است از سمعک استفاده کنن.
بسیاری خب، پس حتما مراجعه بکنن به
شنوایی سنجی
بله انجام بشه و بعد این اقداماتی که آقای دکتر اشاره کردن براشون انجام بشه. خب سپاسگزارم آقای دکتر. اگر موافق باشید بخش پاسخ طلایی رو داشته باشیم در مورد دو باوری که طرح کردید. دوستان عزیزم 0939 از شیراز نوشتن هر دو باوری که مطرح کردید نادرسته. 0918651 هم نوشتن که باور اول که گفتید مایعات سرد مصرف بشه خوبه، اما باور دوم که گفتید تغییر صدا ایجاد میکنه نه، این اتفاق نمیفته. اما پاسخ شما
بعد معمولا توصیه میکنیم حتما بعد از عمل مایعات سرد و بستنی به مدت حداقل یک هفته استفاده بشه، چرا که این باعث میشه اون ناحیه‌ای که در واقع لوزه ها برداشته شده، مثلا لوزه های کامی برداشته شده، منقبض‌تر بشه، احتمال خونریزی کمتر بشه و زودتر ترمیم بشه. در مورد باور دوم، تغییر صدا اغلب افراد که دچار صدای تو دماغی هستن قبل از عمل، یعنی گرفتگی صدا دارن، صدای تو دماغی بهش گفته میشه، اینها معمولا صداشون بازتر میشه و بهتر میشه. ولی تغییر صدا از این جهت که لحن صدا بخواد تغییر کنه اون مربوط به حنجره هست و اتفاق نمیفته. ولی خب توصیه میشه کسانی که کار حرفه‌ای صوت انجام میدن خیلی دستکاری حلق و حنجره انجام ندن یا حتی عمل لوزه انجام نشه واسه شون، چون گاهی اوقات ممکنه توی یه سری فرکانس ها یه سری آواها دچار تغییر بشن. البته خیلی نادر هست و در کل در واقع تغییر اونچنانی توی لحن صوت ایجاد نمیشه.
بسیار عالی. خب آقای دکتر تقریبا دو دقیقه تا انتهای برنامه داریم، اگر نکته پایانی هست یا جنبندی میخواید داشته باشین در نکته امروز تقدیم دوستان عزیز بفرمایید.
بله، حالا امیدوارم والدین گرامی خوب توجه داشته باشن که هر کودکی که دچار بزرگی لوزه هست نیاز به عمل نداره و لوزه ها تو تمام افراد وجود دارن. این نیست که حالا وقتی مراجعه میکنم میگن فرزند من لوزه داره، خب همه افراد لوزه رو دارن، ولی خب تو سایزهای مختلف هست و هر بزرگی لوزه نیاز به عمل نداره به خاطر حالا هم عوارض هم به خاطر اینکه در واقع خود بافت لنفاوی طبیعی بدن هست و یک سد مخاطی هست. قبلا میگفتن خب بعضیا میگفتن لوزه اصلا عمل نکنیم چون سیستم ایمنی ضعیف میشه، بعضیا میگفتن نه خب حتما باید عمل بشه. برداشتن سیستم لنفاوی لوزه ها خیلی آسیب جدی به سیستم ایمنی بدن وارد نمی‌کنه و ثابت شده که معمولاً بقیه قسمت‌های سیستم لنفاوی میتونن اونو جبران کنن، چون توی مخاط دهان و بینی هم یه سری قدرت لنفاوی خیلی کوچیک هست که میتونن اونو جبران کنن.
خیلی متشکرم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. آقای دکتر امیرزاده بسیار سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید.
خواهش می‌کنم. تشکر می‌کنم ازش.
متشکرم. توضیحات جناب دکتر بهروز امیرزاده جراح و متخصص گوش و حلق و بینی، فلوشیپ جراحی گوش و قاعده جمجمه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران رو در این گفتگو تقدیم شما عزیزان کردیم. بارزی سلامتی برای تک تک شما عزیزان. تا روزی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان محترم، من محمود آبادی دعوت میکنم.